ثواب خودش، اونجا دیگه فقیر، دستش خالیه. اینقدر اهمیت داره، هم اهمیتش از بعد دنیایی هست هم از بعد آخرتی. یعنی هر کسی دنیا میخواد نماز شب بخونه، آخرت هم میخواد نماز شب. اینا رو بزرگان خیلی روش تاکید کردن، حرف اونا رو ما داریم تکرار میکنیم. و نحوه به اصطلاح خوندنش هم که نماز 11 رکعتی که 4 تا 2 رکعتی به نیت نافله شب هست که میشه 8 رکعت، 2 رکعت نماز هست به نیت نماز شفعه و 1 رکعت هم نماز وتره. حالا جمع بکنید این 11 رکعت رو، نمیدونم، خیلی وقت از من و شما نمیگیره. حالا یه سری اعمال خاصی داره که ممکنه شما بخواید به حد اقلش بسنده بکنید، اشکال نداره. مهم اینه که این نماز شب برپا بشه، اقامه بشه، و تلاش بکنیم که انشالله یه برنامه براش بگذاریم تو دل شب با خدا ارتباط داشته باشیم. وقتش هم که فرمودن از اول نیمه شب تا طلوع صبح صادق، و شب هم از دیدگاه شرع عبارت است از اول مغرب تا طلوع صبح صادق. البته بهتر اینه که نماز شب موقع سحر خونده بشه، و موقع سحر هم یعنی 1/3 آخر شب، و هر قد به صبح نزدیکتر باشه ثوابش هم بیشتره. حالا مثلا راجع به مسافر گفتن که میتونه به دلیل حالا مسافرتش و اون محدودیت هایی که طبیعتاً داره پیش از اینکه نیمه شب برسه نماز شب رو ادا بکنه. کسی که مثلا میترسه خواب بمونه و نماز شب رو از دست بده میتونه نماز شب رو پیش از نیمه شب بخونه. عرض کنم که همه کسایی که برای خوندن نماز شب بعد از نیمه شب عذری دارن، مثل کسایی که مسنن سنشون بالا هست، یا کسایی که مثلا از سرد شدن هوا میترسه، میتونه نماز شب رو قبل از نیمه شب بخونه. و احادیث فراوانی که در زمینه نورانیت و اهمیت نماز شب هست، از جمله امام صادق علیه السلام که فرمودن اگر بیم داری که پایان شب بر نخیزی یا سرما و مشکل دیگری مانع نماز شبت خواهد شد، نماز شب و وتر را در اول شب بخوان. انشالله که خدای متعال توفیق ادای این نماز بسیار ارزشمند و این فریضه و این مستحب مؤکد رو به همه ما عنایت بکنه و از برکاتش در زندگی دنیایی و آخرتیمون برخوردار بشیم. 32 دقیقه و 25 ثانیه بامداد جمعه هست، خیابان شب، رادیو معارف، 30553، سامانه پیام کوتاه ما هست، تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و با پیش شماره 025. به نظر شما آدمای شجاع و جسور چه ویژگی هایی دارن؟
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و تربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و تربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم،
ما با چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده.
خیلی ممنونم از اینکه همراه هستید با رادیو معارف و برنامه خیابان شب. پیامک های خوب شما داره به 3553 میرسه در پاسخ به سوالی که مطرح کردیم، به نظرتون آدم های شجاع و جسور چه ویژگی هایی دارن. یه جمله رو دیدم یک جایی، به نظرم خیلی جمله خوبی بود، گفت که اگه انسان نخستین جسارت خارج شدن از غار رو نداشت، الان نسل ما خیلی سال بود که منقرض شده بود. گاهی اوقات خیلی پیش از ماها آدمایی هستن که جسارت میکنن، اما منفعتش برای ماست. اگر اونها این شهامت رو به خرج نمیدادن، حالا سرنوشت ما معلوم نبود. اگر در طول 8 سال دفاع مقدس جوانهای پاک باخته و از جان گذشته ای نبودن که با همه وجودشون از مرزهای این سرزمین پاسبانی بکنن، از ارزش‌های انقلاب و نظام دفاع بکنن، معلوم بود که، حالا نمیگم معلوم بود، معلوم بود، حالا از سرنوشت خیلی از کشورام عبرت بگیریم که چه اتفاقاتی در کشورمون میافتاد. ببینم که پیامک‌های شما رو چی نوشتید برای ما. گفتن که به فرمایش رسول اکرم دلاورترین مرد اون هست که بر هوای نفسش غلبه بکنه. و گفتن که خانم فاطمه منصور از بابل، خانم فاطمه منصور از بابل پیامک دادن. حالا اگر تماس تلفنی هم دوستان داشته باشن و بخوان صحبت بکنن بد نیست، راجع به موضوع برنامه بیشتر میتونن صحبت بکنن. به نظر بنده دروغ نگفتن معنای کامل جسارت و شجاعته. آقای علیرضا سیاه کمری از کرمانشاه که همراه هر شب رادیو معارف هستن. شجاعت و جسارت در راه دین و وطن ارزشمنده و هدف پاک و ایمان قوی باعث از بین رفتن ترس میشه. 913-3310. آقا رحمان شوهانی از شوش دانیال که همراه ما هستن، حدیث اشجع و ناس من غلب هواه رو فرستادن که فرمودن شجاعترین شما کسی است که از پای هوا و هوسش بلند بشه. دست شما درد نکنه به خاطر ارسال این حدیث. شادمانی از قم گفتن از نشانه های شجاعت اینه که ما وظیفه خودمون رو تا آخر پیش ببریم، مثل امام حسین علیه السلام در عاشورا و به تأسی از او امام خمینی رحمت الله علیه که تا سرحد جان خودش با طاغوت مبارزه کرد و یک ملت رو زیر پرچم قرآن و اسلام در آورد. با شهامت ترین انسان ها کسی که وقتی به اشتباه خودش پی برد، با اشتیاق و خاضعان اون رو بپذیره و در جبران و عدم تکرار اون تمام تلاش خودش رو انجام بده. حدیثی از امام علی علیه السلام مضمونش رو فرستاد. 991-96-08. بله، گفتیم که در هر برهه‌ای از زمان فرد یا افرادی بودن که جسارت و شهامت به خرج دادن و در مسیری قدم گذاشتن که شاید دیگران شهامت اون رو نداشتن و دقیقاً به همون دلیل چیزایی رو به دست آوردن که دیگران رو و دیگران در حسرت داشتن اونها موندن، چون جسارتشو نداشتن، چون شجاعتشو نداشتن. هر کاری که بخوایم انجام بدیم در اولین قدم باید جسور باشیم، شهامت داشته باشیم تا بتونیم به مرحله بعدی دست پیدا بکنیم. تا کی باید داستانهای شجاعت و موفقیت آدم ها رو بشنویم و بخونیم و با خودمون زمزمه بکنیم که اگه از این اتفاق اون اتفاق نمی ترسیدم منم موفق می شدم؟ تا کی قراره به خودمون دروغ بگیم و بهانه بتراشیم که اگه شرایطشو داشتم کار رو می کردم که باید می کردم، غافل از این که اگه جسارت داشتی شرایط هم به تبع اون تغییر می کرد برا تو. پس شجاعت داشته باشیم، شرایط خودمون رو تغییر بدیم، از این روزمرگی خودمون رو خارج بکنیم و انشالله در مسیری قدم بگذاریم که خداوند حتما کمک ما میکنه و یار و یاور ما خواهد بود. الان 40 دقیقه و 50 ثانیه گذشته از وقت برنامه و شما همچنان در خیابان شب کنار ما دست در دست ما دارید قدم میزنید با افتخار تا ساعت 2 بامداد این خیابان رو تا انتها طی خواهیم کرد.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رها، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
خب از چهره هایی که ما هفته های گذشته شون رو معرفی کردیم و باشون گفتگو کردیم، جناب حجت الاسلام آقای محمد رضا حدادپور جهرمی هستن که امشبم از طریق امواج تلفنی مهمان برنامه خیابان شبن. خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت بخیر باشه، امیدوارم که انشاءالله سالم و سرحال باشید و
باشید.
در پناه امام اثر و خونا فدا باشید. من هر وقت شما با من تماس میگیرید احساس نمیکنم که دارم با رادیو حرف میزنم و چندین هزار نفر میشنون، احساس میکنم یکی از بهترین دوستانم
نیمه
های شب زنگ زده و یک گپی داریم با هم دیگه.
سلامت باشی، لطف دارید شما، ممنونم از محبتتون. آقای حدادپور عرض کنم که ما توی ارسال یکی از خبرها دیدیم که اولین در واقع رویداد فعالان فضای مجازی برگزار شده و چهره سال فضای مجازی هم معرفی شده در استان فارس. حالا تو این خبرم اسم حضرت عالی هم داریم مشاهده میکنیم به عنوان چهره برتر فضای مجازی که تجلیل شده ازتون. یه مقدار توضیح میدید راجع به این اتفاقی که افتاده، کیا بودن تو این رویداد و چجوری انتخاب شدن؟
عرض کنم محضر شما این جلسه که امروز صبح در شیراز اتفاق افتاد در باشگاه و در واقع سالن فرهنگیان اتفاق افتاد، بیش از 1000 نفر از فعالین فضای مجازی بودند که در حالا شاخه‌های مختلف و در فضاهای مختلف هم از توییتر هم از اینستاگرام، تلگرام و جای دیگه فعالیت میکردن. جو بسیار بسیار زیبایی بود. خیلی من اصلا امروز احساس کردم که از تنهایی در اومدم و چقدر آدم های بسیار جالب و چقدر آدم های بسیار بسیار خلاق و الحق و بالانصاف تعارف و تملق نمی کنم و با کسانی من صبح روبرو شدم که یک دنیا ایده، یک دنیا حرف نو، یک دنیا بالاخره معنویت و نشاط با خودشون داشتن. این جلسه که به همت سپاه فجر فارس و همچنین صدا و سیما و چند نهاد دیگر برقرار شده بود، از خدمت شما که در شاخه های مختلف در فارس تلاش کرده بودن که بخوان هر شخصیتی را که به نحوی کاریزمای مجازی و بالاخره ادعی را دور هم جمع کرده بودند و تولید محتوا داشتند و من برام خیلی جالب بود که بیش از 90% بالاخره این کسانی که صبح معرفی شدن که فکر می‌کنم 33 نفرشون جایزه گرفتن تماما تولید محتوا داشتند، که این آمار فوق‌العاده است و واقعا امیدوار کننده است. تماما از نسل سوم و چهارم انقلاب هستند و این
جوانای پرشور
که واقعا بله، حالا البته غیر از بنده، اگر که من
خواهش میکنم شما جوانی دا جان
خواهش میکنم از داخل من شما که ولی الحق و انصاف برادرها و خواهران مختلفی که در اونجا جمع شده بودن، مخصوصا با اجرای بسیار عالی سرکار خانم نواسانی و بالاخره حالا دیگر کسانی که اونجا هست، حالا مختدار مراسم بودن، یک دو تا اتفاق خیلی خوب افتاد. یکیش همین آشنایی ها، همین در واقع در پس صفحه یک مجازی نبودن و رو در رو بودن ها، همه که دیگه انسان میبینه که اینها کیا هستن و چه بالاخره حالا فکری دارن. این یک اتفاق. یک اتفاق دیگه هم این بود که خب در حاشیه، معمولا تجربه ثابت کرده که حاشیه این گونه مجالس خیلی خیلی بعض وقتا مفیدتر هستش. تجاربی که تا عصر و تا بالاخره چندین ساعت با ما هم دیگه حرف می‌زدیم و منتقل می‌شد، برای یک نفر مثل من یه دریایی از درس و آموزه داشت.
بله خیلی خوب. حالا این فعالان فضای مجازی که حالا توی برنامه من اشاره کردم، یک کارشناس بزرگواری هم گفتن که تحت ترجمه ویرچوال اسپیس میگن، در واقع فضایی که لمس نمیشه، نه اینکه مجازی باشه. حالا به عنوان فضای حقیقیه در مقابل اکچوال اسپیس که حالا این ترجمه رو براش انتخاب کردن، حالا نمیدونم به چه شکلی هست، عرض میگذاریم و آرزوی توفیق دارم برای حضرت عالی به خاطر تلاشتون و واقعا جسارت بالایی میخواد، این رو من اعتراف میکنم. مثل منی این جسارت رو نداره که تو این فضا وارد بشه، تولید محتوا بکنه، مخاطب خودش رو پیدا بکنه و زحمت بکشه و تلاش بکنه. واقعا ارزشمنده و بایستی پاس بداریم این تلاش
رو. یه نکته ای رو حالا اینجا که شما بالاخره تواضع کردی و مثل همیشه محبت دارید، من یک نکته ای رو اینجا لازم است که بخوام عرض بکنم. ما خیلی بارها شده که من از بچه های حوزه و دانشگاه، یعنی هم از تحصیل کردهای حوزه‌ای و دانشگاهی خواستم، حتی به بعضی هاشون سوگندشون دادم، ازشون خواهش کردم، تمنای کردم وارد این گونه عرصه ها بشن. بعضی هاشون یا کلن میگن ما وقت نداریم یا کلن فضای مجازی را برای انسان های بیکار معرفی میکنن. و حتی پاسخ سوم که خیلی برای من دردناک‌تر بود این بود که از نظر شما که حالا خیلی‌هاشون حتی بالاخره خیلی راحت به ما نگاه میکردن و میگفتن که این در شأن ما نیست و بالاخره ما با فلان مدرک و فلان بالاخره مراتب و جالب است که الان ما شاهدش هستیم که در بسیار از بالاخره مقطع‌های خاصی که یک کشور یک انقلاب شامل حالش میشه
درست.
اول انتخابات به صورت مجازی در فاز مجازی اتفاق میفته و از صندوق مجازی بیرون میاد تا بخواد از صندوق آرا در بیاد، یا بسیار از حربه ها حتی این تیغ دوبر مجازی بسیار بسیار الان میتونه کارساز باشه و این بعد وقتا اصلا آدم یه مقدار تعجب میکنه که چرا بعض وقتا در رابطه با این مسائل بعضی ها اینقدر کم مهر هستند.
بله ما والا یک هفته گذشته که از اتالی صحبت کردیم یه مقدار راجع به آثارتون، یکی از آثار معرفی کردیم کف خیابون. حالا این به نظر شما نویسنده‌ای که میخواد تو این فضاها وارد بشه و آثار قلمی رو به مخاطباش تقدیم بکنه، سوال برنامه رو ازتون بپرسم که چه ویژگی بایستی داشته باشه؟ این شجاعت و جسارت در کنارش ویژگی‌های دیگه هم لازم داره یا نداره برای ورود به این عرصه؟
ارز کنم محضر باستادتون که لااقل چهار مؤلفه خیلی مهم لازم داره.
بله.
یکی از اون مؤلفه ها اشرافه، یعنی باید درباره چیزی که میخواد بنویسه نیم دندانستن خیلی بده. نیم و نیم بالاخره ناقص فهمیدن یک ماجرا خیلی میتونه ماجرا را کاریکاتوری و حتی دور از
انصاف
بخواد قرار بده. بله بله
بله.
این یه مطلب. مطلب شماره دوم ازم خدمت شما که تکلیفش رو با خودش و با متن و روی کردش روشن کرده باشه. من میخوام چی بنویسم؟ من میخوام طنز بنویسم؟ من میخوام امنیتی بنویسم؟ من میخوام بالاخره داستانی بنویسم؟ با کی و با چه زاویه؟ از چه راهی میخوام وارد بشم؟ از چه راهی میخوام خارج بشم؟ اوج داستان بالاخره در چه مواردی هستش و چه محتوایی میخوام تولید کنم؟ بعد این تکالیف روشن باشه و اینها یک شبه یک ساله و یک ماهه روشن نمیشه، خیلی بالاخره نیاز به تمرین داره. سومی که باید راه‌ها و دست یعنی باید راه‌های خسته و کوفته رو باید کنار قرار داد، باید سمت راه‌های بدی رفت، باید سمت موضوعات نو رفت، موضوعات بکر رفت. قطعا و یقینا ممکنه بر علیه اون فرد حتی تا مدت ها بعضی ها موضع بگیرن، بعضی ها بالاخره حتی اعلام نقد مخالفت هر چیز دیگری ممکنه قرار بدن، اما اگر آدم خودش عاقل باشه خیلی قشنگ میتونه این بالاخره ماجراها را مدیریت بکنه و حتی هیچ وقت دل سرد نشه و همچنان بر توفیقاتی که از جانب امام اصحاب و نافدا و اون مهر و محبتی که از جانب مخاطبینش و مردم میتونه بگیره میتونه قشنگ دلش بالاخره قرص بکنه. و چهارمیش یه شجاعتی هست. من در رابطه با شجاعت و جسارت اجازه میخوام اول یک درد دل بکنم که این درد دل احتمال زیاد میدونم که درد دل خیلی از شنوندگان عزیز و ارجمندی که اهل درد و اهل بالاخره انقلاب هستن خواهد بود.
حالا ما اینم نگاهمون هست که از نظر یک نویسنده که داره یک اثری رو خلق میکنه این جسارت و شجاعت معناش چیه؟ حالا بله. شما هم درد دل بکنید هم معنا رو مفهوم بشه.
بله بله. ازم خدمت شما که من درد دلم این هست که ما بعضی وقتا وارد یک فضای جدید که میخواییم بشیم بالاخره خواه نخواه شما قرار از یک سری باز تعریف ها و تعریف نو و حتی خط سیر نو و یک سری از مسائل و مطالبی که در خیلی از مواقع یا مردم نشنیدن یا بهش برخورد نکرده ام قرار وارد اون سری از فضا خود بشیم. اگر کسی هوای نفسش را غالب بکنه خب میگه من هر چه بنویسم که فقط مخاطب میخکوبتر و چشمش گردتر، این بالاخره هم میتونه به صورت موقت و یا میان مدت مخاطب را میخکوب بکنه چشونه، یا نه اگر کسی بخواد در یه مقداری الهی تر انقلابی تر و تکلیف مدارانه تر بخواد فکر بکنه قطعا به اولین چیزی که برخورد خواهد کرد یک نوع مقاومته، چون که در آثار و در قلمش نمودار خواهد شد. خدا شاهد است بینی بین الان نمیخوام بگم بنده اینطوری هستم، اما خیلی جالبه کامنت ها و پیام هایی که برای ما میاد. بعضی وقتا ما صدای جیغ و شنیدن دندان های کسی که داشته این پیام رو مثلا به زبان عبری یا به زبان انگلیسی یا حتی به زبان فارسی یک مادریمون داشته تایپ میکرده میشنویم. حتی بعضی وقتا تعاریفی که بعضی ها میکنن، خلاصه میخوام بگم تک و توک این موارد شنیده میشود. اگر کسی جرأت و شجاعتش را درست نداشته باشه و با خودش تعریف نکرده باشه، به تکلیفش، به راهش، به غایتش و به آنچه قرار است به آن برسد درست دقت نکرده باشه، باور بفرمایید با اولین کتاب که جای خود داره، با اولین فصل و اولین صفحات اون کتاب باید به راحتی جا بذاره و بالاخره تمام شه و دیگه هیچ وقت وارد این عرصه نشه. خدا رحمت کنه. ملا صدرا یه جمله خیلی زیبا دارن که البته من در آثارشون نشنیدم، از قول برای اساتید فن شنیدم که ایشون فرمودن هر کس از آفت و هر کس از نقد و هر کس از بالاخره برخوردن با دیگران بترسد، باید کلن دکان اندیشه را بالاخره کرکرش رو بیاره پایین و
تخته بکنه،
دیگه تخته بکنه.
درست.
لذا جرأت و شجاعت یکی در راه های بدی، دو در محتوای نو، سه بومی که شما قرار است بده مردم تکلیف تراشی بکنید، تکلیف را قرار است روشن بکنید. خب مطمئنن و مطمئنن دو گروه نخواهم گذاشت که بخواد این مسئله به این راحتی ها رخ بده. اولین گروهش که بدون تعارف باید باهاشون بالاخره تکلیف اونا روشن بکنیم با دشمنی است که خیلی 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 که ما بلد رو بکش میکنیم سطحش قدم پایین نیست، دشمنی است باهوش، در این حال یک بالاخره ظالم، اما این قدم که ما فکر میکنیم طنز و ابتدایی و این حرف ها نیست و خیلی سعی میکنه توسط راه های علمی و حساب شده بالاخره فردی را از میدان بدر بکنه. و دوم گروه کسان هستن که حالا ممکنه یا به خاطر برداشت بعد یا به خاطر حسادت و یا به خاطر هر دلیل دیگری به جان شما و به جان آثار شما و به جان مطالب شما بیفتن. من احساس میکنم، من احساس، این جمله پایانه من در این سوال فکر کنم باشه خیلی بهتره. من احساس میکنم شجاعت تون تون نوشتن و پخش کردن و چاپ کردن و سر تا پایین انداختن و به هیچ کس جواب دادن نیست.
نیست
بلکه شجاعت چیه؟ شجاعت به این که بدونی که قرار است چیزی که داری می نویسی و حرفی که داری می زنی قرار است در دنیا و آخرت در محضر امام اثر با هنا فدا دفاع کنی ازش. بقیه جای خودشون دارن. یعنی اگر ما این اگر ما این اعتقاد رو داشتیم که میتونیم دفاع بکنیم و اینقدر اعتقاد داشتیم که میتونیم بالاخره توسط این مسائل حالا بالاخره روشنگری، چون همیشه روشنگری هزینه داشته.
درست.
همه ی اهل بیت من نمیخوام تشبیه فلان نفر دیگه وارد این مقولات نشم، اما هر که روشنگری کرده چوبش هم خورده، یا دقیقا میشه گفت چوب دنیا میشه و اصولت خورده.
بله.
اما بالاخره بعد از جاهای شروع کرد دیگه تارو فردار میشه.
خیلی خوب آقای جهرمی عزیز، حالا در ارتباط با فعالیت شما در حوزه فضای مجازی این گفتگو رو ترتیب دادیم، اما امشب میخواییم یکی دیگر از رمان‌های شما رو معرفی بکنیم. دوستان یه فرصتی رو به من بدن، من بخشی از این رمان رو بعد از اینکه رفتم اتاق فرمان برگشتیم بخونم و از زبان شما معرفی این اثر رو داشته باشیم. با قتل جعفر کربلایی توسط حفصه فصل جدیدی در اوضاع و احوال ابو قریب به وجود آمد و سبب شد زندانی ها حتی از سایه خودشون هم بترسند، چون با طراحی گام تهدید عمومی توسط قتل مجهول راحت تر میتونستیم طرح تفکیک را پیاده کنیم. ظرف مدت چند دقیقه افرادی از القاعده را که از طرف سازمان موساد و اداره متساوا قبلا مشخص شده و پرونده فعال داشتند و مد نظر بودند جدا کردیم. افراد مد نظر 5 نفرند که شاخصترین آنها که مستعد برای امور محوله پیشبینی می شوند 2 نفرند که عبارتند از ابراهیم عواد، ابراهیم البدری، القرشی، السامرائی،